بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
بله، خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم در این جمعه زمستانی 14 دی ماه 1380. ساعت دوم برنامه رادیو آزادی را آغاز میکنم با سلامی دوباره به شنوندگان عزیزی که یک ساعت در کنار ما بودند و با خیر مقدم به دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید. مدیر کل دخانیات استان تهران میگوید سالانه بیش از 1 میلیارد نخ سیگار در استان تهران دود می شود که تنها 1/3 این رقم را شرکت دخانیات ایران تامین می کند و مابقی به طور قاچاق وارد کشور می شود. از سوی دیگر طبق آماری که چندی پیش منتشر شد سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان از درآمد ملی کشور بابت مصرف سیگار به هدر می رود که با این رقم می توان 200,000 فرصت شغلی ایجاد کرد. همکارمان جمشید زند در گفتگویی با علی کدخدازاده، روزنامه‌نگار و محقق امور اجتماعی به بررسی این آمار و ارقام و دلایل رشد مصرف سیگار در ایران پرداخته است.
آقای کدخدازاده، طبق آماری که از طرف مدیر کل دخانیات استان تهران منتشر شده، در استان تهران سالانه بیش از 1 میلیارد نخ سیگار مصرف میشه. به نظر شما این رقم در مقایسه با آمار مصرف سیگار در جهان و به ویژه در کشورهای رو به توسعه تا چه حد قابل قبول هست؟
طبق آماری که من دارم ظاهرا در جهان حدود 1,200,000,000 نفر سیگاری هستند که هر سال حدود 100,000 تا به این افراد اضافه میشه. در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 48% مردا و حدود 7% زنان سیگار میکشن. این آمار برای کشورهای توسعه یافته 42% مردها و 24% زنهاست، یعنی 6% مردها در کشورهای توسعه یافته کمتر از مردها در کشورهای در حال توسعه مصرف سیگار دارن. اما از اون طرف زنان در کشورهای در حال توسعه 7%، ولی در کشورهای توسعه یافته حدود 24% هستن. در ایران حدود 15-20% از جمعیت 15-69 ساله اونجوری که آمار میگه روزانه بین 10-40 نخ سیگار میکشن. به عبارت دیگه در سال حدود 54 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف میشه. اگر این رقم رو ما بپذیریم و وقت میبینیم که 1 میلیارد نخ سیگار در استان تهران نه تنها غیر معقول به نظر نمیرسه، بلکه من گاهی وقتا احساس میکنم که شاید کم هم باشه.
میانگین سنی سیگاری ها در ایران چقدر هست؟
با توجه به اینکه خب جمعیت کشور جوان هست، حدود 70% زیر 30 سال هستن و با تجربه‌ای که روی کلیه به اصطلاح رفتارهای اجتماعی هم از مثبت یا آسیبزا ما میبینیم، میشه اینجوری استنتاج کرد که سن حدود 20 سال، حالا با طیفی بالا و پایین اون، فراوانی زیادی در مصرف سیگار داره. البته در آقایان، در خانم ها این سن کمی بالاتر میره به دلیل خواستگاه های فرهنگی و اون ممانعت های هنجاری که براشون وجود داره، اون سن بالاتر میره.
با توجه به اینکه مصرف سیگار به اون شدتی که در غرب هست تبلیغ و ترویج نمیشه، چرا تعداد سیگاری ها در ایران رو به افزایش هست و به نظر شما اصولا چه عوامل دیگری سبب گرایش نوجوانان و جوانان به سیگار میشه؟
بله، این درست است که مصرف سیگار به اون شکل ترویج و تبلیغ نمیشه، اما در این حال اینجوری هم نیست. به عنوان مثال تا چندی پیش مثلا وقتی مسابقات فوتبال خارجی رو میدیدن این تبلیغات روش بود، یا مثلا به هر حال بچه‌ها جوانا فیلم‌های ویدیویی که میگیرن میبینن، اگه مثلا بخوان از مثلا برنامه‌های ماهواره استفاده بکنن که تو اون هست، حتی اگه اونم نخوان فیلم‌های ویدیویی که دارن میبینن درش مصرف سیگار هست. و بعد من گمان نمی کنم که خیلی بخواد تأثیر بذاره تبلیغات دخانیات در گرایش به دخانیات. میتونه در گرایش به انتخاب نوع سیگار تأثیر بذاره، اما در گرایش به کشیدنش تأثیر نمیذاره، کما اینکه تبلیغ از این بزرگتر که شما در هر گوشه شهر انواع فروشگاه ها رو میبینید که سیگار دارن میفروشن، انواع دکه های مختلف فروش سیگار رو میبینید. یعنی شما در هر خیابونی که راه برید، در این خیابون 100 متری حداقل میتونید 5 یا 6 جا مواجه بشید با فروش سیگار. پس خودش تبلیغ مضاف برای که خب به هر حال گرایش به سیگار عوامل روانی دیگه ای هم داره، نوعی این که مطرح کردن خودشون، نوعی این احساس که بهشون تمرکز میده، جلوه‌گری های خاصی که میتونن داشته باشن، فقدان به اصطلاح عناصر دیگه ای برای خودنمایی، اینا همه خودش زمین های جذب به طرف سیگار رو میتونه به وجود بیاره. با توجه به اینکه طیف وسیع جامعه ما جوان هست و شاید خیلی امکان و مرسه بروز و ظهور خودش رو در همه عرصه‌ها نداشته باشه، اینها مؤثر میتونن باشن در گرایشش.
فشارهای اجتماعی و اقتصادی تا چه تأثیر داره در افزایش مصرف سیگار؟
من اینو خیلی مؤثر نمیدونم. من بیشتر اونو این میبینم که اگر بخوایم در حوزه تعاملات و مسائل اجتماعی به این پدیده نگاه بکنیم، بیشتر نوعی جلوه‌گری، نوعی اینکه من هستم، من با شما متفاوتم، من از اون قشر و لایه بزرگسال خودم گذشتم، من استقلال طلبم، من هویت طلبم، بیشتر اینها میتونه مؤثر باشه در استعمال دخانه. مثلا فرض کنید بچه 15 ساله‌ای که مثلا میره برای اولین بار سیگار دستش میگیره، 14 ساله‌ای که میره سیگار دستش میگیره، درک واقعی و ملموسی از فشارهای اجتماعی نداره، چون دنیاش دنیایی نیست که بخواد اون فشارها رو جذب کنه. اگر 18 سالش باشه، 20 سالش باشه، 30 سالش باشه، این منطقیه. اما چون معمولا شروع در سن نوجوانیه، من خیلی فشارهای اجتماعی رو مؤثر در گرایش به سیگار نمیدونم، بلکه شاید بتونم بگم نوعی کمبودهای اجتماعی میتونه تأثیر داشته باشه.
علی کدخدازاده و افزایش مصرف سیگار در ایران در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی. ما از دود سیگار بیرون بیاییم و در هوای پاک هنر نفسی بکشیم. فعالیت نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن 5 ماه دیگر تمدید شد. سخنگوی این موزه با اعلام این خبر گفت که نمایشگاه تاریخ و فرهنگ ایران قرار بود پس فردا به کار خود خاتمه دهد، ولی به دلیل استقبال بی سابقه مردم آلمان و کشورهای پیرامونی این نمایشگاه تمدید شده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
7000 سال هنر ایران عنوان نمایشگاهی است که 5 ماه پیش با این هدف در موزه شهر بن گشایی شد که تفاهم و همزیستی میان فرهنگ‌ها را دامن زند. در این نمایشگاه 180 قطعه اشیاء تاریخی و فرهنگی ایران به عنوان شاخص‌هایی از تمدن این کشور کهنسال از 7000 سال پیش تا قرن سوم هجری ارائه شده. اکثر اشیاء متعلق به موزه ملی ایران است و در میان آنها آثاری نیز از موزه های آبگینه و رضا عباسی به چشم می‌خورد. در این نمایشگاه که پس از گذشت 5 ماه از فعالیت آن همچنان مشتاقان تاریخ و فرهنگ ایران از آن دیدن می‌کنند، از آثار سفال مجسمه‌های کوچک و بزرگ گرفته تا اشیاء و زیورآلاتی از طلا و نقره و یک سری گچبری از دوره ساسانیان ارائه شده. تمام اشیاء به نمایش درآمده توسط خانم زهرا جعفر محمدی، سرپرست گنجینه مرکزی موزه ملی ایران، از تهران به اتریش و ایتالیا و سپس به آلمان آورده شده است. در روزهای نخست گشایش این نمایشگاه، خانم جعفر محمدی در گفتگوی با ما از قدیمی ترین شی و دیگر آثاری که در نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در شهر بن به نمایش درآمده سخن گفت.
قدیم ترین شیئی که توی این مجموعه هستش یه پیکرک خیلی کوچولو، البته نیمتنه یک زنه که یک بچه کوچولو رو در آغوشش گرفته و قدمتش اواخر 1700 پیش از میلاده. یعنی این نمایشگاه اسمش هست 7000 سال هنر ایران، ولی باز ما به عقب تر برمیگردیم که در کاوش‌های تپه زاغه در دشت قزوین پیدا شده. این حفاری مال دانشگاه تهران بوده. اشیای 1600 داریم، باز فیگورینای کوچولو کوچولو، یعنی همین پیکرک ما میگیم بهش. و بعد دیگه ما از فارس یه مقداری اشیای حسن سفالی بیشتر که باز میشن 1004 پیش از میلاد، همینطور به همین ترتیب دوباره باز برمیگردیم به حاشیه کبیر 1003 پیش از میلاد، 1002 برمیگردیم به خوزستان در چوامیش و شوش به خصوص. دوره ایلام رو داریم که به اصطلاح میشه گفت اولین جایی که یه حالت چجوری بگم اگه بشه گفت بر خودشون یه پادشاهی یا یه بزرگی به اون صورت داشتن و بعد از الان بهترین شیه که از این قسمت داریم یه ظرف که از قیر ساخته شده، قیر طبیعی. البته در این منطقه از دنیا باید بگم در به خصوص خوزستان و یه مقداری هم در میان رودان که اونجا هم هستش، ایلامیا به خصوص قیر رو استفاده کردن برای به صورت ملات تو ساختمونهاشون که اینا رو توی کاوش‌های شوش به خصوص، من خودم اصلا تو اون حفاری بودم دیدم که اینا یه لایه قیر گذاشتن بعد روش آجر همجوری به این ترتیب ساختمونهاشون که بیشتر این چیزایی که مونده و آجری بوده بیشتر مثل معابد و این صحبت ها بوده که استفاده کردن، یعنی از پیش میشناختن به صورت طبیعی روی زمین پیدا کردن. این مجموعه میگم حدود 7-8 جام به شکلهای مختلف با نقشهای برجسته‌ای که ازشون اصلا به صورت سر حیوانات بیرون زده و نقشهای حیوانات مختلف از پرنده گرفته تا بزهای کوهی تا همه جور و نقوش گیاهی اینا روی اینا هست. اینا از کاوش های تپه مارلیک پیدا شده. قدمت این آثار برمیگرده به 1200 تا 1000 قبل از میلاد.
بنابر آنچه که خانم جعفر محمدی سرپرست گنجینه مرکزی موزه ملی ایران بیان داشت، آثاری از سیر تمدن و تحول خط و همچنین هنرهای فلسکاری و معماری در نمایشگاه 7000 سال هنر ایران که 5 ماه دیگر بر فعالیتش در موزه شهر بن اضافه شده به نمایش درآمده. با تمدید این نمایشگاه بر برنامه‌های جنبی هم افزوده شده و قرار است بار دیگر کارشناسان آلمانی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران را در سمینارهای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. طی 5 ماهی که از فعالیت نمایشگاه 7000 سال هنر ایران می‌گذرد، 11 برنامه علمی و فرهنگی به مرحله اجرا درآمده است. شاهنامه خوانی و قصه خوانی از روی داستان‌های ایرانی به زبان آلمانی و همچنین سخنرانی هایی زیر عناوین پاسارگاد و تخت جمشید، مرکز فرهنگی ایران باستان، هنر یونان در ایران دوره هخامنشی، هنر ساسانیان و معماری، باستانشناسی در ایران، پژوهش های تازه درباره هنر فلسکاری در ایران قدیم، آیین زرتشت، عصر مفرق در ایران باستان، هنر هخامنشیان و بالاخره ایران در صدر اسلام از جمله برنامه هایی بوده است که طی 5 ماه اخیر در جوار نمایشگاه 7000 سال هنر ایران در موزه شهر بن اجرا شده است. دست اندرکاران موزه هنر شهر بن در نظر دارند در 5 ماه آینده با برپایی سمینارهای تاریخ و تمدن و نقش فرهنگ ایران در باروری دیگر فرهنگ‌ها را مورد بررسی قرار دهند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف در کنار جنبه‌های سینمایی خود اخیراً از جهاتی دیگر نیز خبرساز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام قضایی آمریکایی می‌نویسد یک مرد آمریکایی که در فیلم قندهار بازی می‌کند همان کسی است که بیش از 20 سال پیش در واشنگتن یکی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی را به قتل رساند و سپس به ایران رفت و زیر حمایت مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت. چکیده ی گزارش اسوسییتد پرس از گلناز اسفندیاری.
داگلاس گنسلر، دادستان بخش مونتگومری کانتی، میگوید حسن تنتایی که در فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف نقش یک پزشک سیاه‌پوست آمریکایی را بازی می‌کند، همان داوود صلاح الدین 51 ساله یا دیوید بلفیلد است، شخصی که در سال 1980 در حومه واشنگتن یکی از مخالفان دولت جمهوری اسلامی را به قتل رسانید. آقای گنسلر میگوید ما مطمئن هستیم که وی همان شخص است. او یک تروریست، یک فراری و قاتلی است که به قتل خود اعتراف کرده. فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف داستان روزنامه نگار زن افغانی است که در کانادا زندگی می کند و برای یافتن خواهر خود راهی افغانستان می شود. وی در افغانستان با تنهایی آشنا می شود که نقش یک پزشک آمریکایی را بازی می کند. آقای گنسلر دادستان آمریکایی می گوید که مدارک مستدلی در دست دارد مبنی بر اینکه تنهایی همان صلاح الدین است. وی در مورد جزئیات شواهد خود توضیح بیشتری نمی دهد زیرا پرونده صلاح الدین همچنان مفتوح است. خبرگزاری اسوشیتد پرس سپس به نقل از محسن مخملباف می نویسد: من هنرپیشه های خود را از میان آدم های خیابان های شلوغ و بیابان های خشک انتخاب می کنم و نمی دانم تنهایی همان صلاح الدین است یا نه. در بخش دیگری از اطلاعیه‌ای که آقای مخملباف در واکنش به مقالات نشریات آمریکایی منتشر کرده آمده است: من هیچگاه از کسانی که در فیلم‌هایم بازی می‌کنند نمی‌پرسم که قبلاً چه کار می‌کردند و پس از پایان فیلمبرداری هم فعالیت‌های آنها را دنبال نمی‌کنم. مقامات قضایی آمریکا می‌گویند که صلاح الدین در جوانی به اسلام روی آورد و در سال 1980 با ماشین اداره پست که با پرداختن رشوه از یک از دوستان خود قرض کرده بود به خانه علی اکبر طباطبایی دیپلمات پیشین ایران رفت تا وی را به قتل برساند. صلاح الدین لباس پستچی بر تن کرده بود تا بتواند علی‌رغم تدابیر امنیتی شدید وارد خانه آقای طباطبایی شود. وی اسلحه خود را در یک بسته پستی پنهان کرده بود. اسوشیتد پرس چنین ادامه می دهد: زمانی که آقای طباطبایی در خانه را باز کرد، صلاح الدین سه بار به طرف وی شلیک کرد و سپس از آن مکان گریخت. آقای طباطبایی به خاطر جراحات وارده بدن جان خود را از دست داد و صلاح الدین هم به ایران رفت و حکومت آیت الله خمینی به وی پناه داد. داوود صلاح الدین یا دیوید بلفیلد در سال 1995 در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC در ترکیه گفت که پس از سقوط محمد رضا شاه پهلوی در سال 1979 ماموران جمهوری اسلامی ایران با وی تماس گرفتند و از وی خواستند تا علی اکبر طباطبایی را به قتل برساند. وی در ازای مبلغ 4000 دلار موافقت کرد و ماموران ایرانی هم به وی قول دادند که برای تحصیلات پزشکی به چین فرستاده خواهد شد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌کرد. در آمریکا گفته شده است که تنها مظنونی که در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر تحت پیگرد قرار گرفته در یک دادگاه عادی و نه در دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد. جفری دانوان خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به بررسی این موضوع پرداخته است.
پس از تمام بگومگوها و بحث‌هایی که بر سر طرح پرزیدنت جورج دبلیو بوش برای محاکمه تروریست‌های مظنون در دادگاه‌های نظامی در گرفت، تنها فردی که تاکنون در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته در یک دادگاه غیرنظامی محاکمه خواهد شد. یک قاضی فدرال روز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن محاکمه زکریا موسوی، شهروند فرانسوی مغربی تبار، روز 14 اکتبر در دادگاهی در ایالت ویرجینیا در هومی واشنگتن و در فاصله 3 کیلومتری ساختمان پنتاگون برگزار خواهد شد. موسوی که گفته می شود 20 هواپیما ربای مفقود شده است، با 6 فقره اتهام همدستی با اسامه بن لادن و دیگران برای کشتار جمعی در روز 11 سپتامبر روبرو است. او روز 16 اوت پس از آنکه مسئولان یک آموزشگاه خلبانی در مینسوتا نسبت به انگیزه های آموزشی وی مظنون شدند دستگیر شد. آنها به مقامات امنیتی گفتند که زکریا ممکن است یک هواپیما ربای بالقوه باشد. روز چهارشنبه او خود را در تمام اتهامات بیگناه دانست. مفسران گفتند که نمی‌دانند چرا دستگیری زکریا موسوی به مسئولان در جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در هفته بعد کمک نکرد. روزنامه واشنگتن پست بخش‌هایی از نامه‌ای را که مدرسه خلبانی برای FBI فرستاد منتشر کرد. در این نامه که پیش از 11 سپتامبر فرستاده شد، مسئولان مدرسه اظهار نظر کردند که فردی مانند موسوی میتواند هواپیمایی را به یک ساختمان بکوبد. رابرت مولر رئیس اف بی آی ماه پیش گفت
His activities were being investigated when September 11th occurred. Now, could we have done something else, perhaps, to avoid it in that investigation? Who can say?
در فعالیت‌های او پیش از وقایع 11 سپتامبر تحقیق می‌شد. حالا این موضوع که آیا ما می‌توانستیم در آن تحقیقات برای جلوگیری از حادثه کار دیگری انجام دهیم یا نه، معلوم نیست. تحقیقگران بر این عقیدند که اگر موسوی دستگیر نمی‌شد، سوار هواپیمایی که روز 11 سپتامبر در حومی پنسیلوانیا سقوط کرد شده بود. به گفته آنها، او طرح‌های رفتاری مشابه دیگر هواپیماربایان را دنبال کرده بود. از جمله به همون مدرسه خلبانی می‌رفت و از منابع در آلمان پول می‌گرفت. جان اشکاف وزیر دادگستری ماه پیش به خبرنگاران گفت که او یقین دارد دولت دلایل قاطعی علیه موسوی در اختیار دارد.
Our indictment offers 30 pages of chilling allegations of Al-Qaeda's campaign of terror.
ادعانامه ما 30 صفحه اتهاماتی را که به مبارزه تروریستی القاعده مربوط می شود در بر می گیرد. 6 اتهام علیه موسوی عنوان می کند که اگر محکوم شود مجازات آن مرگ خواهد بود. در دادخواست گفته می شود موسوی برای نخستین بار در فوریه 2001 با 32,000 دلار پول نقد وارد آمریکا شد. او در اواخر سال 2000 به پاکستان رفته بود و در آوریل 98 در یک اردوگاه القاعده در افغانستان آموزش دیده بود. وقتی به اتهام تخلفات مهاجرتی دستگیر شد، ویدیوهای متعدد آموزش پرواز با جت‌های مسافری گوناگون و یک دیسک کامپیوتری با اطلاعاتی در مورد کاربرد هوایی مواد دفع آفات به همراه داشت. کارشناسان حقوقی میگویند تصمیم خودداری از فرستادن موسوی به یک دادگاه نظامی ممکن است نتیجه انتقادهای شدید داخلی و بین‌المللی از این دادگاه‌ها و امکان اینکه آنها ممکن است حقوق مدنی را نقض کنند باشد. با این حال آنها هنوز بر این عقیده هستند که موسوی احتمالاً به وسیله هیئت منصفه غیرنظامی دادگاه ویرجینیا محکوم خواهد شد. بسیاری از ساکنان این ناحیه از کارمندان دولت و پرسنل نظامی فعلی و گذشته هستند. شان مورفی استادیار حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن که نماینده آمریکا در دادگاه بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه بود میگوید
Given the reaction that many people in the United States had, not all but many
با توجه به واکنش بسیار از مردم آمریکا و برخی از متحدان ما به دادگاه‌های نظامی، آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است موسوی در یک دادگاه عادی محاکمه شود. اما مورفی میگوید هرچند به نظر می‌رسد شواهد و مدارک زیادی علیه موسوی وجود دارد، ولی در سال‌های اخیر عده‌ای بر اساس شواهد مشابه محکوم شدند. اشاره او به مظنونین خارجی است که در آمریکا به دلیل دست داشتن در انفجار دو سفارتخانه آمریکا در آفریقا به حبس ابد محکوم شدند. در میان رسانه‌های آمریکا روز چهارشنبه گزارش دادند که مقامات قضایی ممکن است در صدر محاکمه ریچارد رید در دادگاهی که به پرونده موسوی رسیدگی می‌کند برآیند. او یک شهروند انگلیسی است که به کوشش برای منفجر کردن یک هواپیمای مسافر بر آمریکا با ماده منفجری که در کفش خود پنهان کرده بود مظنون است. با این حال هنوز زود است که بتوان گفت موضوع استفاده از دادگاه‌های نظامی برای محاکمه تروریست‌های مظنون منتفی خواهد شد. سخنگوی پنتاگون گفت هرچند چندین مظنون خارجی القاعده که در افغانستان دستگیر شدند قرار است در یک پایگاه نظامی در کوبا نگهداری شوند، اما هنوز این موضوع که آیا آنها باید در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند یا نه در دست بررسی است. منتقدین میگویند این دادگاه‌ها حقوق مدنی اساسی متهمی را نقض خواهد کرد و رویه‌های قانونی مناسب را به کار نخواهند برد. طرفداران چنین دادگاه‌هایی بر این عقیدند که تشکیل آنها در قوانین آمریکا در زمان جنگ سابقه دارد و برای حفاظت از منابع اطلاعاتی و اعضای هیئت منصفه لازم است.
در اظهاراتی که در محافل سیاسی عرب غیر منتظره توصیف شده، شیخ عبدالله بن زاید وزیر اطلاعات امارات متحده عربی برای ریشه‌کن کردن تروریسم در منطقه و در سطح جهان خواستار تغییرات بنیادی در آموزش‌های مذهبی در کشورهای مسلمان شده است. وی در این حال لزوم برقراری آزادی و مردم سالاری را در این کشورها مورد تاکید قرار داده است. جمشید چالنگی گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و اظهارات وزیر اطلاعات امارات.
شیخ عبدالله بن زاید وزیر اطلاعات امارات متحده عربی میگوید کشورهای عرب و مسلمان تنها با گسترش دامنه آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی میتوانند تروریسم را ریشه‌کن سازند. این مقام امارات در مقاله‌ای که در پاره‌ای از مطبوعات عربی زبان از جمله روزنامه از شرق الاوسط منتشر ساخته میگوید جنگ درمان تروریسم نیست، بلکه گسترش دامنه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی مردم و دگرگون ساختن شیوه و محتوای آموزش در کشورهای عرب و مسلمان تنها راه ریشه‌کن ساختن تروریسم به شمار می رود. وزیر اطلاعات امارات می افزاید به اعتقاد من افرادگرایی مذهبی که خواستگاه تروریسم است تنها در صورت تجدید نظر در چگونگی آموزش های مذهبی بی اثر خواهد شد. و میگوید در این حال نمیتوان از محکوم ساختن افرادگرایی مذهبی سخن گفت بی آنکه در کشورهای عرب و مسلمان به اصلاحات سیاسی و آموزشی در جهت تأمین آزادی‌های اساسی برای جامعه دست زد. وزیر اطلاعات امارات در مقاله خود افرادگرایی مذهبی را زائیده شرایط معینی مانند فقر فرهنگی و اقتصادی و فقدان آزادی‌های اساسی در جامعه دانسته و میگوید بنابر این کشورهای عرب و مسلمان نیازمند تغییرات و تحولاتی بنیادی در این زمینه‌ها هستند. همزمان با انتشار مقاله شیخ عبدالله بن زاید وزیر اطلاعات امارات در پاره‌ای از مطبوعات کشورهای عرب در یمن اعلام شد که به دستور دولت این کشور بسیاری از مدرسه‌های مذهبی به حالت تعطیل درآمدند تا دولت یمن بررسی‌های تازه‌ای را برای اتخاذ شیوه‌ای جدید در اداره مدارس مذهبی در یمن آغاز کند. در همین مسیر در صنعا گفته شد همه طلبه‌های خارجی که در مدرسه‌های مذهبی یمن به تحصیل اشتغال داشتند ظرف روزهای آینده از این کشور اخراج خواهند شد. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران 8:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی 13 متر 21690 16 متر 17675 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3. از سه‌شنبه 11 دی ماه اول ژانویه سال جدید میلادی ساعت 5 برنامه های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11750 و 11865 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10. رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران 16 متر 17885 19 متر 15195 و 15410 25 متر 11730 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران 19 متر 15290 25 متر 12015 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9835 41 متر 7280 کیلوهرتز.